بسم الله الرحمن الرحیم. به خاطر اهمیت و ظرافتی که بحث جلسه قبل داشت که واقعا دلم سوخ هرکی نبود، واقعا خیلی به نظر خودم بحث خیلی ویژه بود، چون مدت ها میخواستیم بحث تجرد روح رو در واقع بگیم و نمیشد. یه بار ما بحث رو داریم مرور میکنیم. در ابتدای جلسه قبل از تشریف فرمایی کسانی که جدید آمدن، بحث علم هفته پیش رو مرور کردیم، یه حدیث اضافه کردیم، اون حدیث رو حتما از دوستان بگیریم یادداشت داشته باشیم. یه مقدمه هم راجع بحث تجرد روح صحبت کردیم. الان همچنان سوالمون این گونه است که آیا همگان در جلسه وجدان کردند که روح مجرد نیست یا نه؟ ما جلسه پیش از راه وجدان صحبت کردیم، یعنی اول گفتیم به نظرتون روح چیه؟ دوستان داشتن راجع به تأهل و تجرد روح صحبت میکردن، میگفتن متأهل مجرده نمیدونیم چیه. بعد ما گفتیم بابا به این موجود میگن مجرد. بعد که دور زدیم گفتن که نه، مثل این که مجرد نیست. گفتیم اب نداره، یه هفته گذاشتین بپزه این بحث رو. بحث مهمه، به خیلی جاهای دیگه رب داره. و ما علت این که وارد بحث روح شدیم چی بود؟ از کجا وارد بحث روح شدیم؟ از ماتریالیست. ماتریالیست برای چی وارد شدیم؟ آها. بعد گفتیم راجب روح آدم ها حرفای متنوعی زده اند. چی گفتیم؟ دوالیسم دکارتی گفتیم. گفتیم دوالیسم دکارتی چطور باب شده در دنیا و الان هست؟ خب چرا گفتم ماره دکارته؟ گفتیم نمیخواستن شاید که ببینن که در شرق هم سخنی راجع به روح گفته شده است، گفتن خب دکارت گفته، همه رو منتسب به دکارت کردن. یه سوال سخت میپرسیم جواب نمیدیم، رد میشیم ازش. با تمام تلاشی که انجام شده برای اینکه اثبات بشود که انسان دو بعدی است، حالا به نظر شما در فرهنگ شیعی و روایات انسان چند بعدیه؟ جواب بدید، نظراتتو رو بگید. چند تو به نظر شما چند بودی؟ چند بود دوست داری باشی؟ دو بوده. شما از الان تبلیغات انتخابات بعد شروع کردی. چی؟ انسان دو بوده؟ حالا داریم میپرسیم دیگه، دو بوده؟ همه میگن دو بوده؟ شما میگی چند بوده؟ داری فکر میکنی؟ اگه با فکر به جایی آدم میتونست برسه که بزرگان شما هم بزرگی البته. بعد شما ببین اونی که میگه ما یه بودیم دیگه چقدر پرته. حالا راجع به این که چند بودیم و چرا و بودای دیگه همون چیه الان صحبت نمیکنی. خوب که بحث روح جا افتاد، یه خود مواد رفت جلو، بعد ایشالله راجع به اونم صحبت میکنیم. خب یه جوری یه نفر خلاصه بحث روح رو در جلسه قبل بگه که خانم کریمی بگن من خیلی خوب متوجه شدم. یه خلاصه سه خطی بگیم. خانم قاسمی میتونیم بگیم؟ علم و قبل اینکه شما تشریف بیاریم بحث کردیم تموم شد. نه اون هیچی، نه الان بحث روح رو بگیم.
روح مجرد چیه؟ مجرد
خب بعد چجوری نقد کردیم اینا رو؟ خب نه این تیکه که جواب الان گفتم رو بگین، چجوری ما تبیین کردیم بدون اینکه خیلی تفلسف به خرج بدیم، چجوری تبیین کردیم که شما همه وجدان کردین که روح مجرد نیست؟ خب فقط حدسیاتمونو گفتیم یا حدیث هم گفتیم؟ آیه قرآن هم گفتیم. آها ما گفتیم ما روایات متعدد داریم که هر کدوم اینا رو نقض میکنه، هر کدوم اینا رو نقض میکنه. یعنی شما مثال حضرت زهرا سلام الله علیها و بارهای جبرئیل، مثال و تقبل شفاعته و ارفع درجته، مثال کل شیء هالکن الا وجهه، متعدد از اینا گفتیم. برای گفتیم اصلا شما فلسفی نگاه نکن، خودت وجدان کن با رویایی که میبینی، با شناختی که از روح داری، ببین میشه این روح مجرد باشه یا نه. به یه تعبیری آیا میشود مصادیقی که برای مجرد میگویید بر غیر خدا تطبیق بکنه یا نه؟ مجرده میگه ماده نیست، شما میگی چی؟ خدا ماده است؟ نه، باش خدا این ویژگی شده. خدا ترکیب داره؟ نه. خدا زمان داره برای آغاز و پایانش؟ نه. پس اون ویژگی تجرد را به معنای ازلی و ابدی بودن داره دیگه. خدا سیرورت دارد؟ سیرورت گفتیم یعنی چی؟ ثابت از خدا. اصلا معنی نداره شما بگی خدا الان از اینجا رفت اونجا، خدا هست همه جام هست، درکی ندارم. پس خدا دیگه چه ویژگی بود؟ اونم گفتیم ترکیبم نباشه، خدا ترکیب نیست. پس شما اگر بگویی یک موجود مجردی وجود دارد، این میشود خود خدا. حالا از اون ور نگاه کن، اگر شما گفتی روح مجرد است، معناش چیه آقای بهشتی؟ معانیشو من میگم، شما وجدانیاتتون رو دخیل کنید ببینید این معنا درسته یا غلطه. ببینید کار نداشته باشین که کی اعتقاد به تجرد روح دارد، مگه اونی حدیثو خونده یا نخونده، اصلا به این کار نشون. شما خودت وجدان کن، خانم خورسن حواست هست، خودت وجدان کن. اگر بگی روح مجرده، یعنی از زمانی که خدا بوده است روح بوده است، میتونی چنین چیزی را بپذیری یا نه؟ میتونی بپذیری؟ بپذیری که روح مجرده است، یعنی شما باید روحت یا مطلق روح باید همه جا باشه. روح دیگه معنا نداره که رشد کند. یعنی اگر شما اعتقاد به تجرد روح داری، صلوات فرستادن پوچه. صلوات یعنی چی؟ چون شما وقتی صلوات میفرستی برای پیغمبر، طلب رحمت بیشتر از سوی خدا میکنی. اگر روح مجرد باشد، روح پیغمبر مجرد، نه صعود دارد نه نزول دارد، صلوات شما که بی خودیه که. اگر روح مجرد باشه دیگه چه اتفاقایی میفته؟ شماها بگید.
مرگم نداره.
ولی نه به اراده خدا مرگ نداره، نه، اصلا خودش یه جوریه که مرگ نداره، اراده خدا دخیل نیست. شما ممکنه بگی من هستم که هستم که هستم، میگم به اراده یکی، به ذات خودت، میگی نه به اراده خدا. ولی اگر شما روحت شد مجرد، دیگه اراده خدا لازم نداره دیگه. این جنس ماندگاره همیشگیست، خدا هم زورش بهش نمیرسه دیگه، ید الله مغلوله میشه. یکیه، نه زمان نداره، یعنی نه آغاز داره نه پایان، پایان نداره یعنی مرگ نداره. یک، مکان نداره یعنی همین، یعنی شما نمیتونی بگی الان روح من اینجاست روح من اونجاست. اون وقت شما سوال خیلی مهم برای حکمای اسلامی معتقده به تجرد روح اینه، پس این همه آیات و روایات را راجع به روح، راجع به مرگ، راجع به نزول و صعود روح چجوری توضیح میدین؟ اون وقت بعد اگه گفتن ملائکه هم مجردند، خب بقیه روایت ها رو چجوری توضیح میدین؟ اصلا شما یه دونه آیه رو بگو تنزل الملائکه و روح چجوری توضیح میدی؟ روح اینجا به معنای چیه؟ گفتیم بابا قبلن قدر کرده تنزل الملائکه تو بر روح، روح چیه در این آیه؟ یه فرشته است اسمش هم روحه، نه خود روح نگین با اون روحا قاطی نشه ها، یه فرشته است، آره یه فرشته است. تنزل الملائکه تو بر روح، خب ملائکه مجردن، تنزل معنی پیدا نمیکنه. میدونی اعتقادات دینی دو مدل ورود داره، یه مدل ورود این است که شما یه چیزایی رو فرض بگیری بعد بیای روایات رو باهاش توضیح بدی، آیه رو باهاش توضیح بدی که کلی توش تعویل آیه و تفسیر به رأی و این حرفا توش در میاد. یکیش اینه که شما بری در خونه اهل بیت بگی یا امام صادق شما چجوری توضیح میدین، من همونو عمل میکنم. اتفاقا ماها که جزوه بعضی همون لاعقل اکثرمون، ماها که جزوه عوام جامعه حساب میشویم، یعنی ماها الان تفلسف خاصی نکردیم، نوک کوه و نمیدونم تیقار و استاد فلان هم ندیدیم، ماها اعتقاداتمون گاهی اوقات سالمتره به خاطر اینکه ما صاف داریم روایت میخونیم. خداییش الان اگه ما تو هر جلسه 5 تا دونه روایت خونده باشیم، خانم جعفری از سال 86 داره هفته 5 تا روایت میشنوه، خب این مغز به روایت و اهل بیت نزدیکتر میشود؟ یا شما بروی یه چارچوبای بر خود تبیین بکنی بعد بیای بگی حالا این چجوری توضیح بدم، حالا هی دست و پا بزن، مگه در میاد توش؟ در نمیاد که. شما الان خانم یزدانی همین آیه رو که گفتی، ببین اصلا من به بزرگانی که اینو اونجوری معنا کردن کاری ندارم، ها بزرگان مشاهیر اسمشون رو بیارم چه، شما یعنی واقعا؟ آره واقعا همینجوری تفسیر کردی. بابا حدیث امام صادق چرا اینجوری تفسیر کردی؟ ببین تو فرض رو میگیری که روح مجرد است، بعد این روایات رو توضیح بدی. آقا کی گفته مجرده؟ از کجا اینو در آوردی؟ فرض میگیری یک اعتقاداتی را بعد با اون میخوای همه آیات و روایاتم توضیح بدی، خب معلومه در نمیاد. اون وقت از اون ور ما چی گفتیم؟ گفتیم دین یه مثلثیه، یادتونه مثاله رو؟ یادتونه باشه آبروم و پلو آقای دکتر فقیه میره. مثاله رو یادتونه؟ بگین آره نمیپرسم. گفتیم آقا دین همه جاش با هم میخونه، این تساوی اضلاع و این زوایا یک نظام و ساختاری داره که هیچ وقت به هم نمیخوره. هر جاش دیدی نمیخونه بدون ما بد تفسیر کردیم، ما بد وارد شدیم، ما بد توضیح دادیم. ببین روایات دینداری و دینورزی و مهرورزی را بخوانی خونه های ما اینجوری نمیشه، هر جا خونه ما دیدی یه جاش خرابه معناش اینه که یا عروس داره خراب میکنه یا دوما، یکی داره خراب میکنه. اگر دیدی تو خونه مشکلات فنی زیاد شد، به خاطر اینکه به استناد این روایت که اول جلسه خوندیم همه حواسا پرت کاغذ دیواری شده، تو حواست باشه برای دنیا قدر دنیات وقت بذاری، برای آخرتت قدر آخرتت، زندگی سالمه، همه خوشن. طوری نیست. روایت میگه، خوب دقت کنید حاشیه است ولی روایت قشنگ، وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام میگن عجبون، ترجمه کی ترجمه کنه؟ خانم عابدی. عجب تو، تعجب میکنن، لمن یرجو، شما چجوری یرجو رو برگشتن ترجمه کردین؟ آن رجب، آره باید مینه بنویسیم، درست میگی. عجب، عجب تو لمن یرجو رحمت من فوقه، عجب تو لمن یرجو رحمت من فوقه، من تعجب میکنم از کسی که امید داره به این که بالا دستیش بهش رحم کنه، کیف لا یرحم و من دونه، به زیر دستیش رحم نمیکنه. عجب تو لمن یرجو رحمت من فوقه، من امید دارم مادرم در فلان موضوع، پدرم در فلان موضوع به من رحم کنه، او در ظاهر فوق من است، میام تو خونه بزنم رحم نمی کنم. میگه چطور تو؟ ببین این سیستم دینه، من رحم نمی کنم، رحم نمی بینم، امید به رحم دارم، رحم نمی کنم. شاگردا، زیر دستا، کارمندا، گاهی آدم به یه آدمای برمیخوره موجودات عجیبی هن. حالا شما که نمیشناسینشون، مثلا ما تو فامیل سه تا داداش داریم، سه تا داداشن با یه خواهر، تقریبا خوب گوش بیا خانم فقیهی، تقریبا شما به هر کسی بر بخوره میگه اینا خوبن، میگه اینا گلن، میگه از اینا خیر صادر میشود. این تقریبا برای اینکه اگه یه جایی استثنایی پیدا شد اون استثناست، نه که بگی فقط دارن با یه مش آدم تحصیل کرده کار میکنن و یکیشون یه مش کارگر زیر دستشه. من یه بار رفتم یکی از این کارگرها بردارم برم جایی، تمام مسیر داشت تعریف میکرد که حاج حسین چه آدم گلیه، کارگرشه، پنج ماه اومده زیر دستش، ولی گل بودن این آدمو درک میکنه. به این یعنی دین، این یعنی دین. حالا بنده که قطعا اینجوری نیستم، هر کی به خودش مراجعه کنه، حتما ازش رحمی صادر شده که زیر دستش اینجوری راجبش نگاه میکنه. اصل بحثمو دور نشم، اینا پرانتزای یواشکیه. گفتیم آقا اگر دیدی یه جایی شما این سیستم دین تنظیم نیست، من دارم عوضی توضیح میدم، تفسیرم ایراد داره، تبیینم ایراد داره، و الا دین ایرادی نداره. خب میریم سراغ بحث ادامه صحبت. الان وجدانیه، وجدانی به این معنا که من گفتم شما، نه تو از اون ور، از اون ور تو بگو آیا غیر از، سوال خوبه ها، دقت میخواد، شما بگو غیر از خدا این ویژگی ها را در چه کسی یا چه چیزی میتوانی بیابی؟ من میگم در هر کسی یا هر چیزی یافتی، من میگم اون خداست.
من میگم روح ترکیب نداره،
چون میگه با وجدان من از جهات دیگه‌اش وارد میشم، اب نداره این تیکه‌شو، چون من دسترسی که بهش ندارم، که دسترسی بهش ندارم، روایی بحث میکنم اون تیکه رو، ولی میخوام بگم تیکه‌های دیگه‌شو که میتونم بگم، میخوام بگم این مصادیق منطبق بر اون نمیشود. این درست، اتفاقا این توضیحه تو ذهنم بود که نگفتم، میخواستم بگم اصلا ماها که دسترسیمون به روح چیزی جز روایات و آیات نیست، چون از عالم غیب دیگه، من که دسترسی ندارم چجوری میتونم راجبش اینجوری توضیح بدم؟ میتونم بیابم که روح من حرکت کرد به خاطر خواب دیدنم یا عالم رویا، ولی چجوری میتونم اونجوری اثباتش کنم؟ این تذکر خوب. ممنون. ما در ادامه بحثمون رسیدیم به اون ابن سینا. گفتیم آقای ابن سینا چی گفت؟ برای تجرد روح دوتا دلیل آورد. برای وجود روح. چیه؟ آها. ما گفتیم آقای ابن سینا و دیگر حکما میکوشند از این دلائل اثبات کنند تجرد روح را. گفتیم چه کسی در چه کتابی چی گفت؟ گفتیم مرحوم آمیز جواد آقای تهرانی در کتاب میزان المطالب اثبات کرده است که هیچ کدام از دلائل حکما تجرد روح را اثبات نمی کند، اصل روح را اثبات می کند. دو تا از دلائل حکما رو که آوردیم خودمون اینجا دیدیم، گفتیم از این از کجاش در میاد تجرد؟ همه فهمیدیم که نه، این روج تجرد داشت، اصلش رو تایید کرد. دو تا دلیل بود. دلیل یکش چی بود؟ رؤیا. چجوری با رؤیا روح را اثبات کردیم؟ گفتیم خوابای صادقه به چه معناست؟ واقعیت پیدا میکند یا به هر نشانهی درک میکنیم. رؤیای صادقه نشانه آن است که من روحم جدای از خودم مسیری را طی میکند و یا تجربهی میکند. دلیل دوممون چی بود؟ حقیقت ثابت بله؟ درونی. هزاران اتفاق میافتد ولی تا من شما رو میبینم میگم ای آقای ملک‌زاده چطوری؟ بعد 30 سال شما میگی آقا من دیگه جسممون نیستا. میگم ببین من نمیدونم ولی انگار شما خودتی. به این نشان که تمام عقلای عالم وقتی کسی خطایی میکند بعد 40 سال هم که باشه میگیرنش میگن خودتی. این نشان واضحه، یعنی همه این را درک میکنن. حالا اگر اینجوریه یه سوال میپرسیم. آقا ما ایشالله به سلامتی رفتیم به رحمت خدا، بدن خاک میشود، آیا من در عوالم زر گذشته در زمان جنینی در دنیا در برزخ در قیامت و بعد قیامت در بهشت و جهنم ایشالله تا ابد، آیا من یک حقیقت ثابتم یا نه؟ اگر هستم چرا؟ اگر نیستم چرا؟ این که گفتم یعنی چی؟ ثابت نیستی؟ ثابتی؟ همیشه یه دقیقه نگه دار اینجا یه نکته ایشون که خودش نمیدونی چی گفته، آقای من فهمیدم. همیشه ما ارتقا نداریم، همینجا بحث این جلسه‌مونه با حکما اینجوری مچ میندازیم. اصلا اونا یکی از عللی که معاد جسمانی و رجعت رو یه عده‌ای نفی میکنن همینه، میگه تو همیشه رو به بالایی. نه اینجوری نیست. معنای ارتقا اگه به این معناست نیست. خب ولی شما میگی ما رشدی داریم. من میگم ببین اصلا من کار ندارم شما صعود داری یا نزول. شما حقیقت ثابت چیست؟ تغییر میکنه؟ تغییر نمیکنه؟ حالا ببین من عوالمو شمردم ها. عوالم زر. حالا من نمیخوام بگم عالم ازله و اشباح و نمیدونم این حرفا. نه. عوالم زر. صلب پدر و رحم مادر را فرض میگیرم یک کلمه جنین، بعد دنیا، بعد برزخ، بعد قیامت، قیامت طول صراط بهشت.
شما یه نفری یه چیزی یا دو تا چیزی یا سه تا چیزی یا پنج تا چی هستی؟
یه روایت
که
میگیره
اون یه چیزی غیر از روحه؟ غیر از روح نیست. تازه ما الان فرض گرفتیم که دو قسمتی ما فعلا این فرض رو داریم، اگه بگیم سه قسمتیم که بعد میگیم این غیر از اونم هست، حالا نمیگیم دیگه، شلوغش نمی کنیم معادله رو. خب اینی که الان ایشون داره میگه یا اونی که خانم کریمی گفتن ارتقا اینا، خب اینا چیزی غیر از روحه یا روحه؟ یا راجع روح صحبت میکنیم؟ استادتون یعنی میفرمودن من. تنزل دیگه. من میگم پس ارتقا میشه. سوال گم شد. خانم جعفریان سوال گم. چیه؟ خیلی خوب دیگه. پس همیشه رو به صعود نیست. اینو لااقل میدونید. ببین اصلا خودش یه بحث فلسفی اساسیه، ولی حالا میگذاریم ازش. من جلسه پیش یه چیزی رو در مقابل لفظ جوهر قرار دادم، گفتم چی؟ اعراض. حقیقت وجود بدنی ما ثابت است، همون تینت. آن چه تغییر میکند اعراض آن است، نه حقیقت آن. بدن خاک می شود، گل می شود، ماهی می خوره، بودایی آتیش می زنن، همه این کارا رو که می کنن، چیزی که جذب طبیعت و خورنده بدن و خوراک آتش نمی شود همون تینت است. اعراض یعنی چی؟ ببین جمله دقیقش اینه،
متعلق به ما.
نه ببین خانم باقری، اعراض متناسب با محیطی که شما درش زندگی میکنی، عالمی که درش زندگی میکنی تغییر میکند. شما در عالم زر نیازهایی داری، اون اعراض بار میشود. در عالم دنیا نیازهایی داری، اون اعراض بار میشود. در عالم برزخ نیازهایی داری، اون اعراض بار می شود. در واقع شما یک حقیقت ثابتی هستی، هم به جهت جسمی هم به جهت بگید روحی. در عالم دنیا بر این حقیقت جسمانی پیاز و سیب زمینی و آب هویج و کدو و گوشت رو اضافه می کنی، بعد می میری، اینا ازش خاک می شود، بعد دوباره قرار می شود تو خلق شوی، دوباره از این جنس، همه باره بر اون حقیقت اصلی من می شود. ثابته درست. حالا یه پرانتز اخلاقی بگیرم، نمیدونم شما همین فضا رو حس می کنید یا نه. اگر من این گوهر حقیقی درونیم را درک کنم، آقای بهشتی، برای این گوهر یه جور دیگری ارزش گذاری میکنم. ببین اینجوری نیست که دستتو آلوده کردی تموم شد میشوری، نه، این دستو که آلوده کردی باید پاکش کنی، اگه پاک نشه تا ابد آلوده ای. اگر روح را آلوده کردی، این روح آلوده می شود. اگر من به این دوتا حقیقت، تازه این دوتا حقیقت رو هنوز تفسیر نکردیم خیلی ها، به این حقیقت ثابت وجودی به لحاظ جسمی و روحی توجه کنی. توجه یعنی بیابی که فارغ از این که الان زندگی برات سهل است یا سخت است، بیابی ببین مواظب این گوهرت باشی، این گوهر رو به هر چیزی آلوده نکنی. این یه بار اخلاقی داره که تو بحثای توجه به روح و نفس نهفته است. به یه معنایی این سند منگوله داره این حقیقت وجودی جسمی و روحی را به اسم تو زده اند پاته تا ابد. بری تو قبر اومده باهات، بیای بالا اومده باهات، پرواز کنی اومده باهات، برزخ شود با شماست، در مقابل امیر المؤمنین قرار بگیری با توه، در صف دشمنان اهل بیت نعوذ بالله باشی با توه، در روز دیدار با امام زمان با توه. کجا میخوای بری؟ اینو به اسم تو زدن، مقدر کردن، نوشتن، گفتن این خانوم عابدیست، تمام. دیگه خودت میخوای با این گوهر وجودی چی کار کنی خودت میدونی. توی نجف مرحوم شیخ حسن علی نخودکی رفت تو حجره یکی از شاگرداش، حالا اسم اون شاگردم میدونم، کاری نداریم به اسمش. رفت تو حجره یکی از شاگرداش، شاگردش کتاب دستش گرفته بود میخواست بره بیرون درس. این تا دید شیخ اومد تو، گفتش که خب بیادبی من برم، استاد اومده، کتاب همجوری دستش بود اینجور گذاشت نشست. شیخ حسنی گفت کجا میخواستی بری؟ گفت خواستم برم درس. سرش میده پایین، گفت درس کی؟ گفت درس فلانه. گفت شما درس او شرکت نکن. گفت چشم. میگه ولی من که تا گفت شرکت نکن گفتم چش، فهمید که من میگم بابا ما مثلا 5 سال داریم درس این میریم، حالا رو چه حسابی او درس شرکت نکن؟ میگفت گفتش که شما درس او شرکت نکن. نمیپرسیم من چرا؟ گفتم هر جو شما بفهمون است. گفت من چند روز پیش تو حرم امیرالمومنین، ببین طرف صاحب کرسی درس بوده است، این باید من و شما چجوری به خودمون نگاه کنیم. میگه من چند روز پیش تو حرم امیرالمومنین بودم، دیدم یه خوکی وارد حرم شد، من رفتم جلو که از حرم امیرالمومنین بیرونش کنم، دیدم فلانیه. شما چجوری میخوای به خدای متعال و امام زمان تقرب پیدا کنی با رفتن به این درس؟ من در مقام هدایت تو دارم بهت میگم، و الا مثلا این همه چیز میبینم که نمیام برای تو شاگردم بگم. تو مسیر رو داری عوضی میری. شما نگاه کن، ما دو تا دونه مسخ داریم، یک مسخ قبل الموت داریم، یک مسخ بعد الموت. اینو تو بحث مسخ و رسخ و فسخ و نسخ نگفتیم، اینو بشنوید بعدن جای جزوهشو پیدا میکنیم میذاریم اون تو. مسخ قبل از فوت، قبل الموت، مسخی است که قبل از اینکه من از دنیا برم، کون و قردتن خاصه این، من حیوان میشوم، خدای نکرده نعوذ بالله، یه عده حیوان میشوند، از دنیا میرن، به درک میرن. این مسخه قبل از مرگشون. اما یه عده در قیامت حیوان محشور میشوند، این مسخ قبل بعد الموته. اصلا روایات خاص که داریم، کسانی که متکبرن خدا مورچه خلقشون، مورچه محشورشون میکنه، زیر دست با بیفتن لش. ببین این همون روح هست که روز اول به اسم شما زدن ها، گفتن این روح خانم باقری، این روح خردمند، این روح شمسخو، این مار تو، برو ببین اینو میتونی خنزیرش کنی میتوانی بوزینش کنی، میتوانی مورچش کنی، بعد لازم نیست معطل بشی اون دنیا مورچه بشی یا نشی. ببین اونی که پرده رو زدن کنار من و تو رو میبینه که من الان چه وضعیتیم، من الان چه وضعیتیم. وقت شما اینو بذار در کنار روایاتی که اهل بیت میگن که میفرمایند که خلاصه ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. بابا نگاه نکن به این دریای آدم، به تعبیر من عرض کنم، به تعبیر من همه حیوان هم تو رو بگرد این آدم توش پیدا میشه یا نه. این اون روح هست که به من و تو دادن ها، این اون حقیقت وجودی من و توه که اگر کسی شد پیرو شهوت، کسی شد پیرو غضب، کسی شد پیرو کینه ورزی، پس یه وقت از من نپرسی بگی برای چی رفتی تو بحث روح، بحث نفس. ببین بحث نفس و روح چه فضای تربیتی داره. به فاطمه خانم فقیهی میگن دوستاشا، میگن ببین تو اینو ندیدی حال کنی ها، بیا من یه کلیپ برات دادم اینو ببین. فاطمه خانم فقیهی میگه که حالا ممکنه اون نفهمه، خب نیومده صبح جمعه این جلسه که. شما به هم گردی میگی این چیزی که باید ببینم با روح من چی کار میکنه. یه سوال از خودت میپرسی، میگی درجه روح یه پا میاره پایین، نه نمیخوام ببینم، نمیخوام ببینم. میای یه جا بس گل افتاده، آقای بهشتی نشسته و همه میگن حسین تو هم یه چیزی بگو. ببین الان بگی گفتی یا هم میخندن، ولی یه لحظه بگو این گفتار از روح من چی میسازه؟ خرس میسازه؟ عنکبوت میسازه؟ آقا روایت مسخ براتون آوردم، هر کدام از این حیوانات چی بودن؟ وقت بعضی چیزاشو آدم گمان میکنه که ماها داریم انجام میدیم. یعنی به یه معنایی اگر لطف خدا شامل حال امت پیغمبر نبود و الان ماها همچنان مسخ میشدیم و اکنون حاصل میشد، بعد شما نگاه کن ماها چه دور از جون شما، البته ما چه جک و جونورایی بودیم تو این جامعه را میرفتیم. این روایت ها داره میگه ای خانم اگه تو اینجوری هستی این حقیقتت، آقا اگه تو اینجوری هستی این حقیقتت، اصلا به کچهواره دربتی نداره، اصلا به کرواتت کاری نداره، حقیقت تو چه میشود. قدر بحث روح، نفس، عقل، علم، قدر این بحثا رو بدونی. اینا رو حالا ما یه تیکه های شیگاهی میگیم رد میشیم ها، این بحثا کار میکنه. بعد شما دیگه از خودت نمیپرسی، از خودت نمیپرسی حالا من این صلوات رو الان بگم یا نگم. یه جا تسبیح دادن گفتن همه صلوات بفرستن جاتون خالی، اللهم صل علی محمد. اصلا شما نمیدونی مردونه به موتورسوزی افتاده بود، میخواستن 10 تا صلوات بفرستن. این میگفت تو چند تا؟ بابا یکیشون آقای نمیدونم مهندس فلان به من آخرش گفت آقا خدا خیرشون بده 7-8 تاشو صلوات گرفتن رد شد. 7 تا صلوات میخواست بفرسته، اصلا نمیدونی چجوری موتور پیاده کرده بود. بعد شما نگاه میکنی میبینی روایت میگوید مثلا 1000 مرتبه فلان ذکر. شما اصلا نگو این ذکر چی قراره به من بده ها، شما بگو این ذکر با روح من چه میکنه. جسم رو ولش کن ببین روح چی کار میکنه. وقت حقیقت روح چیه؟ حقیقت روح چیه؟ یه پرانتز اینا دیگه، ببخشید دیگه گاهی اون پرانتز رو وام کن. لا اله الا الله. آقا این روایت، این روایت رو چند میخرین؟ این روایت میلیاردیه خریدش، میلیاردی ها. فکر نکنی الان مستعزات تومن شما طلب داریم حالا چیزی، نه این میلیاردیه. روایت از امام صادق علیه السلام، روایت کجاست؟ از توحید، کتاب شریف توحید. خانم باقی این روایت رو حتما بنویس، حتما ها، نمیگم عربیشو همشو بنویس ولی فارسیشو حتما بنویس. حیف اینایی که نیستن، این روایت عجیبه واقعا. میگه لما سأله عبدالله ابن الفضل الحاشمی عن علت جعل الارواح فی الابدان، اومد پلو امام صادق علیه السلام، گفت آقا چرا ارواح در بدنها قرار داده شد؟ من دارم یه حدیثی میخونم بفهمی خدا چه نعمتی به تو داده. میگه اومد پلو امام صادق علیه السلام گفت آقا چرا ارواح در بدنها قرار گرفتن؟ بعد کونها فی الملکوت الاعلا. راوی از حضرت، دقت کنید، حضرت یا قبلن به راوی یاد دادن یا راوی یه جای یاد گرفته اومده، میگه حضرت رد نمی کنن، سؤال جواب میدن، یعنی تأیید میکنن سؤال. میگه آقا چرا وقتی روحها در ملکوت بود خدا روحها رو در بدنها قرار داد؟ حضرت که تایید میکنن یعنی روح من ما را الان ملکوته، ما را قاذورات دنیا نیست. جواب امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی علم، میدانست، سلام علیکم، علم ان الارواح فی شرفها و علوها متا ترکت علا حالها. ترجمه بگم سنگین نشه. حضرت می فهمن خدای تبارک و تعالی می دانست که با وجود شرافت و علوی که این روح ها دارن، اینقدر این روح بالا بوده ها، بی خود نبوده خدا این روح رو به خودش نسبت میده. متا ترکت علا حالها، اگر اینا رها میشدن بر همین حالی که دارن، نزع اکثرها الى دعو ربوبیت دونه عز وجل. اکثر این روح ها، چرا نمیگه تمامش؟ برای اینکه روح اهل بیت هم درش هست، روح مؤمنین خاصم هست. امام صادق میگن خدا میدونست با شرافتی که این روحا دارن اگر همینجوری در ملکوت رها میشدن اکثرشون دعوی ربوبیت میکردن. این عظمت روح ماسا. خدا حالا تو ادامه روایت داره، تو خود کتاب شریف توحید، خدا میدونه این روح با این شرافت و علوش به ادعای ربوبیت میفته. خدا از رحمتهاش بر ما این بوده که این روح را گرفتار بدن کرده است تا من ادعای ربوبیت نکنم، بندگی کنم. تازه شما نگاه کن ببین تو تاریخ چقدر آدم گفتن انا ربکم الاعلا، چقدر آدم گفتن لیست فی جبتی سوالا، چقدر آدم ادعای ربوبیت کرده. خدا گرفتار این بدن و مادیت و دلدرد و سردرد و انواع امراض و بیچارگی ها کردتش که بگه یا الله، گفته من خودم خدا. امام صادق تو این روایت کاملش میگن اصلا این که لطفای خدا بر تو اینه که این روح را، مقصود من از این روایت کدوم قسمتشه؟ او قسمتیه که حضرت میگن این روح تو اینقدر با شرافت آسمانی ملکوتی و دارای علو است که اگر خدا رها میکرد این روح تو ادعای ربوبیت میکرد. این روح را دادن به من، به اسم من، به ملک تلق من، گفتن این روح ماره تو، برو نگهدار، آلودش نکن، این روح ماره تو، می توانی به نور روحت بیافزایی، بیافزا، می تونیم این روح تو سرگرم کنی، سنگو بذاری رو سنگ، بعد روش یه خود رنگ بمالی، بعد بشینی بگی آخ جون ویلا دارم. میتونی هم اینجوری کنی، طوری نیست. میتونی هم یه عمری حسرت بخوری، رفتم خونه اینا چه تابلوی داشتن، خونه ما این تابلو نداره. میتونی هم برگردی به خانومت، برگردی به شوهرت بگی من دوستام اومدن خجالت کشیدم، این گلدونی که گوشی اتاق ماست دوتا برگش افتاده سر همین، ببین آدم ها چقدر با هم دعوا میکنن. حالا شما خوبین، سر همین قصه ببین روح کجا بوده، این روح میخواسته ادعای ربوبیت کنه، این روح رو من به خاک مذلتی کشاندم که گریه میکنم چادرم نخکش شده بود نفهمیدم. اصلا روح کجاست؟ تو به کجا میکشونیش؟ فرمودن اکثرها، ولی من نمیدونم الان کدوم یکی از اینا که فکر میکنم آدم خوبی هن، چون اینا همه شامل حال لطف خدا شدن، اومدن دیدن درد و رنج و کثیفی و قاذورات بدنشون رو دیدن، فهمیدن چقدر کثیفن، فهمیدن خدا یه پوست خوشگل کشیده روش که چرک و خونه دیده نشه. به محض این که به یه درخت میگیره چرک و خون که میزنه بیرون، خودش هم بدش میاد. یه پوست کشیده روش، چیزی نیست. بعد این روحی که ادعای ربوبیت میخواسته بکنه بهش گفتم برو گرفتار این بدنش کرده، تعلق به این بدن دنیا پیدا کرده، انقدر تعلق پیدا کرده که حالا دو هفته طول میکشه جون بده، نمیده که، سه سال طول میکشه تو حال نظم میمونه، نمیتونه جداشه. ببین خوبی بدی این آدمه نیستا، خدا به ماها ایشالله سکرات مرگ راحت نصیب کنه به عنایت امام زمان، ولی این بدن و این روح انقدر ممزود شده. حالا البته حضرت میفهمن لا توماز جلل بدن، ولی حالا ما اصطلاحی میگیم رد شیم تا بعد بگیم دقیقا چیه. انقدر تعلق پیدا کرده. بعد شما نگاه کن، ما چند تا دونه آدم داریم که جلو آینه وایستادن گریه کردن، گفتن کاش که یه خورده رنگ من اینجوری تر بود، چشم اینجوری تر بود، دماغم اینجوری تر بود، قدم اینجوری تر بود. بابا این آینه رو بشکن، روحتو نگاه کن، ببین روح کجاست. هنوز در عالم ملکوته یا نیست؟ بحث روح بحث خیلی با فضیلتیه. تازه فعلا دوالیستی داریم میریم، دوالیستیش نکنیم، به خاطر همین خدا به من لطف کرده، منو فرستاده تو دنیا، گرفتار این بدنم کرده، من چشمو میبندم. ببین من الان میفهمم ضعف خودمو، من الان بدبختی خودم میفهمم، انا هنوز دارم سرکشی میکنم، اما هنوز نمیفهمم که بابا تو اومدی تو اینجا ولی بهت یه فرصت محدود دادن، گفتن این 4 روزه یه خوده روح و مواظب باش گندش ندن، بعد میای دوباره خودمون میفرستیم تو اعلی علیین. این لطف خداست که من اومدم، ولی الان چیکار کنم؟ روح تا کجا میخواد نه ادعای ربوبیت کنه که خراب میکنه. آره اون عظمت و شرافت، وقت شما نگاه میکنی اونی تو بحثای سلوک و تربیت نفس یکی از حرفای جدی این است که تو تربیت کنی چی رو؟ آنچه غیر از جسم توست. شما بیشتر تعبیر تربیت نفس شنیدید، غلط هم نشنیدید، ولی میگیم آنچه غیر جسم توست. من تو خط تربیت اون نیستم، بعد میگم چرا انقدر آلودم، بعد چقدر وجدان خودم درد میگیره، بعد چقدر احساس کثیفی میکنم، بعد چقدر حسرت دیگرانو میخورم. اصلا این حسرت دیگران خوردن چه بیچارگی درست کرده بر ما. اصلا دنبال اونی که باید باشم نیستم، همش تو بازی های دیگه گیر کردم. ببین شما هر شغلی داشته باشی، هر کاری داشته باشی، غافل از تربیت نفس باشی، نفس لگد میزنه. هر کاری داشته ببین باید دائم مواظب باشی. یه داستان رو از مرحوم علامه طباطبایی یه بار نقل کردم، شاید اینجا یادم نیست. آقای ابراهیم امینی میگه من لحظه فوت آقای علامه طباطبایی اومدم پلویش. تازه ما داریم از یه غیر معصوم میگیم ها، همیشه یادمون هست، 14 تا بیشتر معصوم نداریم. میگه اومدم پلو علامه طباطبایی، هیچکی روش نمیشد باش صحبت کنه دیگه بنده خدا، چون مرحوم علامه طباطبایی اواخر عمرش هوش و حواس خیلی جدی هم نداشته. آقای ابراهیم امینی دیگه خیلی شجاعت به خرج داده، میره جلو میگه که استاد یه تذکری بفرمایید که بدرقه عمر باشه. میگن دهان مرحوم علامه طباطبایی شو که حرکت کردن نمیشنید، فاصله داشت. اون شعور جلو دید ایشون با تیه جوهر صداش داره میگه توجه مراقبه، توجه مراقبه. تو جلسات خیلی دورهای قدیم که شاید نصفیتون نبودین روایتو خوندین که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن این نفس رو ولش کنی میره سمت بدی. اصلا من آمادم برای رفتن، شیطونم خودم نده، خودم دارم میرم. باید بسازیش. یکی از راه های تربیتش درک ارزششه، درک مقامی و والاییه که خدا بهش داده، به تو نداده ها، به او داده. خدا مقدر کرده مواظب روحت باشی. تازه مواظب جسممون چقدر هستیم؟ اگه مواظب جسممون هستیم، مواظب روح چقدر باشی؟ تا اینجا اگه اجازه بدین یه نقطه بذاریم، یه استراحتی بکنیم، بعد ایشالله تو اون فرصت کوتاهی که داریم یه خورده بحث جلو ببریم. بله از باشه سوال اگه ببین مثل این میمونه که شما بگی آقا من این گوهر رو تو فاضلاب که ننداختم، تو خیابون دارم گلش میدم. میگم همین لحظه میتوانستی این گوهر رو ببری یه جا دوباره شستشو بدی تمیزترش کنی؟ آره. میگم میتونستی توی یه ظرف خوشگلی وسط پر قو بذاری مواظبتش کنی؟ میگه تازه ما نمیگیم این گوهر مثل اون گوهر است که ثابت میمونه، میگیم رشدش میدی. فعلا قبل از اینکه بحث نفس و اینا رو بگیم، فعلا داریم راجع به روح میگیم. میگیم آنچه غیر بدنت را میتوانی رشد بدی. آره. من معمولا قبلا یه مثالی میزدم که الان چون بعضی آشناها و فامیلای اهل مجلس تو این کارا هستن دیگه اون مثال نمیزنن. بعضی شغلا برای من مثال خوبی بود که بگم. حالا یه شغلی مثلا چی بگم که کسی بر نخوره. مثلا شما الان در دوره جوانی میتوانی بروی یه مدرکی بگیری، بعد بهت میگن شما این 15 ساله که ایران نبودی چیکار میکردی؟ آه این مثال خوبیه. میگن آقای جوزی 15 ساله ایران نبودی، آقای جوزی قرار بوده بره درس بخونه چیکار کنه چیکار کنه؟ میگه والا ما یه رفیق پیدا کردیم با همدیگه توی این 15 ساله توی رستوران کار میکردیم. میگه خب چی کار میکردی؟ میگه والا حالا دیگه نگیم بعد اینا. میگیم نه حالا بگو چی کار میکردیم. میگه والا مثلا مشروب سرو میکردیم. میگیم ببین اگه مشروب سرو نمیکردی آب سرو میکردی، عمرتو ضایع کرده بودی. مشروب سرو کردی که دیگه گن زدی، ولی تو قرار بود توی این 15 ساله ارشدت هم بگیری، مقدمات دکترات هم فراهم کنی. 15 سال ول معطله. ببین اگر یه حاج خانومی، یه حاج آقایی، یه پدری، یه مادری، یه پدر بزرگی، یه مادر بزرگی، یه عروسی، یه دامادی، یه بچه دبیرستانی اگر غفلت کرد هر کاری ممکنه بکنه، شما بگو گناه نمی کنه، میگو باش گناه نمی کنه، ولی ول کرده دیگه. این اگه امروز صبح یه سجده طولانی تر میکرد 1000 کیلومتر رفته بود جلوتر. الان که دیگه مادر بزرگ من، خدا سلامتی بده به ایشون و به مادر بزرگا و پدر بزرگا و پدر مادرهای شما، دیگه الان که دیگه بنده خدا ذکرش هم عقب جلو ممکنه بگه، دیگه این یه الحمدلله بگه چند کیلومتر میره جلو. ولی یه عمری قبل از آن صبح بیدار شده، ببین اون رو روحش کار کرده، الان وقت اونه. برای همین میگیم حالا اگه مادر بزرگ شما اومدن جلسه اشکال نداره، ولی جلسه مال شماست که این روح ببری جلو. و الا حالا اون بنده خدا میاد بالاخره یه ذکر فضائل اهل بیت نشسته ارزش داره. پس بحث این نیست که من آلوده به لجنش بکنم یا نکنم، اون که لجنه، ببین چیکار میتونی براش بکنی. الان آقای بهشتی میگه آقا من 3 تا بازی رو تا مرحله 4 رفتم، میگم گناه که نکردی که، حالا ایشالله اگه توش برات حرکات موضوع نمیاد گناه که نکردی، یا مثلا عکس چی نمیاد.
یعنی با چیزای
مکروه یا مباح؟ الان این مثال بازی مثال خوبیه، مثال بازی مثال خوبیه. خانم جعفریان مثال بازی رو ببین مزه میده. من بس دستم دست. حالا شما الان یه خورده همه رو حرام نکن، یه دقیقه صبر کن من محله یکو برم. آره ببین آقای بهشتی تا محله سر، حالا ببخشید شما مثال زد. آقای شمس خوب بره شما. آقای بهشتی تا محله سر رو رفته، تو همین دقایق میشد یه کاری کنه آسمانی تر بشه، نکرده، گناه که نکردی که. ولی سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودی. سرمایه مهمه، سرمایه مهمه. تا جای ممکن. ببین تئوریش اینه، بعد اگه شما گفتی عملی هم میشه میگیم آره. یعنی تمام اینو دیگه اساتید اخلاق آقای دکتر فقیه باید بگن، تمام اصول زندگی را شما میتوانی تنظیم کنی، نیت کنی، با نیت باک همش رو به آسمان باشه. میگن هیچ کاری نیست که نشه با نیت الهی انجام ندن، یا انجام نمیدهی دیگه. آره دیگه، بذار من وارد مصادیق نشم، من هیچ وقت راجع مصداق نمیگم. نه نه نه، داریم اون نیت رو میگیم. ببین مثلا الان ما الان میگیم ببین یه کاری هست عارضه داره که هیچ روشن، یه کاری هست مباح هست. من الان برنامه ریزی میکنم، چون دارم جواب اون نوجوانیشو میگم ها، نه جواب کلیشو. من الان دارم برنامه ریزی میکنم، واقعا هیچ کار دیگه ای من برای تراوت امروزم نمیتونم انجام بدم. سؤال ها شما میگی نه واقعا نمیشه. میگم نیم ساعت بازی سالم به من تراوت میده، میگه آره. میگم 31 دقیقه، یه دقیقه بعدش سقوطه. 30 دقیقه تراوت میداد دیگه. ولی اولش هم پرسیدم، گفتم واقعا هیچ کار دیگه نمیشه کرد؟ من 3 شب میخواستم برم جایی، دیدم خستم، گفتم خب بخوابم که نمیخوام بخوابم، برم گفتم پیاده میرم، پیاده میام. اون پیاده روی برای من تراوت آفرین بود. سختم گذشت آره، زیادم راه رفتم آره، ولی من برای تراوت خودم پیاده روی را انتخاب کردم. البته حالا بالاخره برای اینکه حالا شما میپرسین، بالاخره تصمیمم دستم بود، بالاخره اون اللهم اینی اسبه و کرم که جلسه قدیم یاد داده بودیم هم اولش گفتیم، بعد با تسبیح دور زدیم، ذکرامون هم گفتیم، شکرامون هم گفتیم، حمدامون هم همه کارامون کردیم، هم تراوتش هم آمد. حالا من میتونم آژانس بگیرم برم اونجا بشینم شروع کنم با موبایلم بازی کنم که تراوت بیاد. میتونم اینو انتخاب کنم، میتونم اونو. خیلی از جاها من راه تراوت آور دارم. یکی از راه های تراوت وضو گرفتن تراوت میآوره. لازم نیست حتما من الان برم خرج چیچی بکنم که تراوت چی با وضو تراوت پیدا میشه. بازی، خنده، شوخی های سالم چه اشکاله؟ ولی یه موقع شما میگی آقا از صبح تا حالا چیکار کردی؟ میگیم امروزه که فقط خندیدیم. میگیم دیروز چی؟ میگی دیروزم فقط خندیدیم. میگیم تا پارسال چی؟ میگه همشو خندیدیم. این دیگه اون تراوته نیست. یه خورده روشن شد. کی میخواد چی بگه؟ خانم جعفریان کجاشو میخواستی ضربه فندی کنی؟ آره اون کثیف میکنه، حرام لجن میکشه، مستحب تراوت میده، واجب گل میزنه. آه خانم بفهم. نه این نه ما راجع مردم صحبت نمی‌کنیم، ما راجع خودمون صحبت می‌کنیم. ما خیلی گاهی گاهی بعضی از کارهایی که همه انجام میدن آدم نباید انجام بده که غلطه.
من گاهی ببینید چی میگم، مثلا میگم بخاطر این تفکر باید باشه پشتش، درست؟ بعد با این سرعت زمانو
شما یه مثال بزن، خود خانوما جواب بدن که این مثال که شما الان میگی چجوری قابل حله، چون اینجوری کلی میشه میره جلو و من واشتم آدم درک نمیکنه برای چی جا. بعدن آقای ملکزاده دعوا نکنه. نه
نه
من که اینو جواب دارم، ولی خود خانم ها جواب دارم. لازم خیلی راحت
بله.
بحث ریالی بگی که الان ما دعوامون میشه با آقای ملکزاده، چون ما الان یه چیزی میگه آقای ملکزاده میگه آقا شما برای چی صحبت میکنی اینجا؟ این بحث مالی شد دیگه.
به این صورت به یه مغازه‌داری که ممکنه بی‌انصافی میکنه پا بزنه، هزینه خودمون چند
برابر بونه. یه لحظه وسط سوالتون من ایشون بابا دست شما درد نه. خیلی ممنون، سلامت. به چه به مناسبت فردا دیگه ما با جلسه امروز تعطیل میکردیم که شما خیلی ممنون. منم ایشونو از طرف جمع تقدیر کردم. خیلی ممنون. لطفاً دست شما درد نکنه. خیلی قشنگ تشریف آوردین علی آقا، این کارو کردین بابا. نه بابا الله ما به خودت دست شما درد نکنه. ما به حسب یه خلاصه اون روایتی که آقای بهشتی هم یاد گرفته گاهی تعبیر ما میده، لا یرد الاحسان الا الحمار، میپذیریم و الا آره به هر حال این کارو که نباید بکنیم. خواهش میکنم سلامت بشه. خب الان اون مثال مالیه رو شما رد چین. من یه قاعده آها ببینین، اون تیکه که مربوط به شماست. ببینین یه موقع شما میگین من الان با خانواده داماد، با دخترم، با پسرم، ببین اون میشه دوباره داستان با غیر. من میگم اون تیکه که مربوط شماست. شما یه اصولی داری، یه چیزایی هم هست که جزء اصولتون نیست. اصوله یعنی چی؟ یعنی شما میدانی از اصول است مراوده کمتر با نامحرم مگر در مواقع ضروری. حالا من امروز با مادرم، با دخترم، با خالم، با هر کی بلندشم برم میدون شوشو بگردم تا یه قیمت مناسب پیدا کنم بخرم بیام، کی گفته؟ اگر این لازم است لطفاً به آقای ملکزاده وکالت بدهیم بگیم آقا جان برو خودت بگی بیا. ببین شما میگی من نمیگی ها، میگم اگه بگی که خودت، من هم خودم باید باشم هم باید این، خب نمیشه. اگر مراوده با نامحرم اصل است که بد است مگر در مواقع ضروری، ولش کن. من به همسرم گفتم هر چی میخوای بخری اگر مسیر دارد هزینه زیادتر را من میپردازم، اولین مغازه بخر بیا اگه لازم است. اگر لازم است بریم اگه جایی بخریم، شما لازم نیست من میخرم میام. تمام.
بین این اصول، این اسراف، ببین مراوده با نامحرم و اسراف
دوتش مشکل دارد. اگر اسراف، ببین اگر خزینه کردنه رو شما معناشو دقیقا اسراف بگیری، وقت من باید رو تعریف اسراف بیام صحبت کنم، اون میشه یه حرف دیگه. من اونو الان مصداق اسراف تعریف نکردم. نه، شما میگی من اینجا بخرم مراوده با نامحرم کمتر داشته باشم، یا برم اونجا مراوده با نامحرم بیشتر باشه. من میگم اینجا 1000 تومان اضافه بده بخر بیا. اونو من مصداق اسراف نگرفتم، ولی وارد اون بحثم الان نمیشم. اونو من مصداق اسراف نگرفتم. من هزینه‌ای که میخوام بدم تا اونجا برم بیام، عمرم و پولم و بنزینم رو میخرم، پولشو میدم به
این.
اینا
میشه. حالا بعد منکر، حالا یه قسمت مالیشه. خب ببینیم منکراتی که من بعد با این حسابی بخوام خیلی دقت کنم، همیشه شما اول گفتی من اشاره به اون صحبت که اگر این زمانمو میتونم به ارتقاء خودم بدم.
آره.
اگر واقعا یعنی آدم نخواد خودش رو گول بزنه، واقعا بخواد به این موضوع عمل کنه، خب من بعد الان به حد اقل یک جهیزیه بسنده کنم.
نه، جهیزی هم بحث شؤونات داره، جهیزی هم بحث وظایف شرعی داره. ولی این که من الان این تابلوه رو میخرم، تو بعضی از خونه ها آدم میره، حالا کم هم که نمیریم میبرم بر، تو بعضی از خونه ها میره این تابلوه داد میزنه، این تهیه شده است برای درآمدن چش خانواده شوهر، این معلومه.
خب نه، اینه که دیگه اند چیزه.
نه اند قیمتی نیست، اصلا شما تو نیت خرید صحبت کن. ببین شما یه موقع میگی حالا الان یکی از کاری که ما داریم جهازه، این یه جور گفتنه. یه موقع الان میگی آقا ما زندگیمون فشل شده، جهاز میخریم، اینا در عمل متفاوته دیگه. ما الان ریو که خراب نمیشه، ولی مثلا الان 3 روز ریو احتمال داره که خراب شده باشه. خب اصلا تمرکز ما نداریم روش. ببین هم ختم دیشبمون رفتیم هم جلسه امروزمون میاد، طوری نمیشه. ولی من یه همکلاسی داشتم، یه خانومی بود، میگفت من غیر از ماشین خودم به ماشین دیگری سوار نمیشم و اجازه میدم که سوار ماشین خودم بشه، و به این واسطه اگه ماشینش خیلی آنتیک بود، اگه ماشینم اینجوری بشه، یه بار که اصلا ماشینشو عوض کرد، یعنی گفت من به شوهرم گفتم دیگه ماشین سوار نمیشم، یه ماشین دیگه برای من بخرم. ببین این تمرکز کجاست؟ ببین این ما دوتاییم ماشین ممکنه، حالا باز تأکید میکنم که ریو خراب نمیشه، ولی ما دوتاییمون بالاخره ماشین ممکنه یه جا وایسه، ولی ما رد میشیم دیگه. شما میگی چه میدونم الان من اونو چیکار کنم؟ میگم اونو با تعبیر همه رو تعبیر آقا ملکزاده بده. اصلا چیکار داری؟ آقا ملکزاده مردونه میره ادارهش میکنه. شما تو اون زمان فکر کن الان من باید چیکار کنم؟ الان من باید یه مادر سرحال باشم برای امیرحسین باشه. من باید الان سرحالیمو تأمین کنم. مادر سرحال بودن برای امیرحسین واجب تر است یا مهمونی دخترعمه؟ این واجب تر است. این اولویته. ولی همه رو روان، همون لحظه که من دارم برای شادابی امیرحسین فکر میکنم و وقت میذارم و اینا، صلوات امروزم میگم، استغفارم هم میگم، فلان دعام هم میگم، تسبیحم میگردونم، قرآنم هم گوش میدم. میدونید دیگه روایت داره، استاد قرآن میدونن، روایت داره قرآن شنیدن بلایا و گرفتاری های دنیا رو از آدم دور میکنه، قرآن خواندن بلایا و گرفتاری های آخرت. یعنی شما هیچ کارم که نمی کنی قرآن بشنو. خودمون میدونیم که کجا متمرکز ماشینمونیم کجا نیستیم. الان من میدونم که واقعا متمرکز چیه، خودم میفهم، هر کسی به نفس خودش آگاه تره دیگه. اگه متمرکز نیستم دارم زندگیمو میکنم، وظیفه‌مو انجام میدم، مگه اهل بیت گفتن شما وظیفه‌ت انجام نده؟ بابا خمس جهیزیه هم که برداشتن، یعنی بابا کار زندگیته، این کار خداییه، آبروی خودتو، خانوادتو، شؤون خانوادت که اینا جز زندگیته. فقط حواست باشه نیتت کجاست. برای دخترم میخرم تا یه روزی بیاد ماشین سوارم کنه منو بگردونه، بگم مادر برات اون میزه رو خریدم پس امروز بیا دنبالم، یا نه نیتم خودم میدونم. پس بحث شد در واقع دنبالدارش نکنم، بعد اگه فهمش داشتین در خدمتم. ما خودمون بر خودمون آگاهیم، خودمون میدونیم الان برای چی موبایل دستمونه، خودمون میدونیم الان برای چی اینجا رفتیم، خودمون میدونیم چرا الان واتساپو از روی موبایلمون برداشتیم تانگو ریختیم، خودمون میدونیم. این خیلی پیچیده نیست، فقط مهمه که من حواسم باشه که نفس و روح و جسمم و تینتمو آلوده نکنم. زندگی عادی میکنیم به یه معنی، اگه مواظب باشه که اون آلودگی ها سرازیر نشه، یه رشد تدریجی طبیعی داره. حالا اگه میخواد اینو شدتش بده کار ویژه میخواد، اگه نه شدتش هم نداد، وسواس در خلاص این که الان چه کنم به خرج داده، ممکنه او رو از حرکتم باز داره و گرفتارش. خب ادامه بحث معادمون، مگه روح فیزیکی نیست؟ یعنی چی صعود و نزول نداره؟
خب روح مثلا خود چیزای خوب معروف بالا میره، حالا خیلی مرده باشی درجهش بالا میره، یا
تینت هم میشود درجه الینی و سجینی بودنش کم و زیاد بشه. خب تو همین دنیا، آره دیگه، بعد که آخرت میشه که دیگه چیز نداره دیگه. خب این تیکه رو که قبلا گفتیم با هم دیگه پیش بریم که اینم مرور بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما گفتیم که برای اثبات معاد در سه سرفصل بحث میکنیم. سرفصلامون چی بود؟ سه سرفصلمون نخیر گفتیم، بگین یکی درستی جمله گفت، یکی ضرورتش رو اثبات میکنیم، یکی امکانش رو اثبات میکنیم، یکی وجودش رو. برای ضرورتش چی گفتیم؟ آقای جزئیاتت برای ضرورتش دو تا استدلال گفتیم. باید یادت باشه چه؟ همیشه یادم جزوه نه نه خب این دو تا بود دیگه، یه بار دیگه فارسی بگین. یکیش لازمه عبث نبودن دنیا، ضرورتش. دو و دومیش هم این بود که نظام سلام علیکم. سلام شما، فکرم نهار دعوت بودین دیگه. خیلی خوش آمدید. ولی خواهی از فکر کنم امروز چند نفر نهار دعوت بودن، اونایی که یه خود دیرتر اومدن اینا دیگه. ولی آقا من اگه جای شما بودم برای سلامتی این عروس دومات که بازم اومدن حتی دیر وقت، یه صلوات میفرستادم. اللهم صل علی جهت توجه دوستانی که مثلا دیر بیدار میشن. حتی نه که دیگه ده دقیقه دوازده بیایی، ولی بالاخره
13 دقیقه به 12. خب دومیش امکان معاد بود. گفتیم از کجا امکان معاد رو اثبات میکنیم؟ که اونجا چه چیزی میگفتیم؟ میگفتیم چی؟ چی؟ دلایل قرآنی و رواییمون چیا بود؟ از قرآن چه جوری اثبات میکرد؟ زنده شدن مردگان یا این که یا اون آیهی که گفت اینو کی زنده میکنه؟ این و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، که ما گفتیم به این استدلالات عقلی قرآنی، نه به این که بگیم فقط مستند قرآنی. گفتیم قرآن اینگونه به ما، به عقل ما تذکر میده، میگه بابا تو خیلی پیچیده ای مثلا، خب همون که اول خلقت کرده بازم خلقت میکنه، چی اذیت میکنی؟ و استدلالات روایی. سومیش اثبات دلائل وجود معاد بود. عیب نداره اگه تو اثبات دلائل وجود معاد ما یه استدلالایی بیاریم که قبلا تو امکان معاد هم گفتیم ها، عیب نداره. اینجا چون میخوایم این چی بود؟ یکی دیگه بگی. دلائل امکان معاد، اثبات دلائل وجود معاد. این سومی وجود معاد رو داریم میگیم ما، اینم گفتیم میدونم امکانشو گفتیم. گفتیم دو دسته، شواهد قرآنی شواهد روایی، ذیل هر کدوم یه چیزایی گفتیم، حالا بعدا میشه به منابعش رجوع کرد. بعد دلائل وجود معادو گفتیم، اونا چیا بود؟ خب آقای فقیه گفتیم میگن رو به قبله بخوابیم، یعنی چه جوری بخوابیم؟ گفتیم مدل احتضار بخوابیم، مدل میت بخوابیم، یا مدل نماز میت. حالا کسی تحقیق کرد سوال پرسید؟ بگین.
به طرف مصطفی که به امام حسین و امام حسن برمیگرده، یعنی سوابش رو به آن صورت اون به سمت بالا باشه، به نیت پیامبر.
روایتشو پیدا کن. من نهیدم و نشت پیدا. نه نه نه، اون حکم و اینا اون فهم کنه، ولی این که اگه این وری بودم امام حسین این وری بودم، این اینو ندیدم. آقا راجب خواب نه واقعا از کسی نپرسیدین؟ من میخوام بینم مثلا خب چه جوری عکس کشیده بود؟ یعنی انگیزه ها در حد لالیگا چی میگیم؟ لالیگا
پاها باید روی رو بکنه.
چه استدلالیه؟ استدلالش اینه، اولا این بین کسانی بین محدثین اختلاف نظره، اینجوری نیست که الان نظری که ما میگیم همه همینو میگن، ولی به این استدلال به نظر میرسه پا باید رو به قبله باشه، یعنی حالت محتضر. اونم اینه که چون در روایات مختلف گفته شده است تذکر و توجه خواب نسبت به مرگ و دعاهای قبل از خواب و بعد از خوابی که داره برای توجه به مرگ، این ظاهراً اگر آدم به هر حالت دیگری باشه تو حالت خواب از این حالت رو به قبله بودن خارج میشه، شما بالاخره این ور اون ور میچرخه آدم دیگه، ولی در هر حالی باشه پاش رو به قبله است. این تذکر این که بابا تو حالت احتضار داری، خلاصه این پا رو به قبله بودنت ممکنه پشی، ممکنه بلند نشی، با این استدلال یه عده میگن این حالته و بهتر است که اینجوری باشه. ولی واقعیت هم اینه که جالبه ها، شما حالا پل خودتون امتحان کنید، همین که حواستون باشه توجه کنید موقع خواب که حالا من اینوری میخوابم، خودش یه دوز تقوا با آدم اضافه میکنه. امتحان کنید گاهی اوقات آدم مثلا حواس هر جوری پیش اومد و افتاده، ولی همچی که بخواد بخوابه وقتی خودتو عادت میدی رو به قبله، خدا بیامرزه اموات شما رو. ما بعضی از فامیلامون وقتی میومدن خونمون
من اصلا عکسش تو ذهنمه که اینا همیشه تخت خوابشون کج بود، رخت خوابشون چون مقید بودن رو به قبله باشن. مثلا ما سالا همیشه رخت خواب اینا رو کج دیدیم چون همیشه قبلمون مایل به راست بوده دیگه. این تغییر خودش ارزش داره. بنابراین این تیکه خوابو که اون دفعه نگفته بودیم گفتیم. خب هم به همین استدلال میگن تو به خاطر همین میگن تو روایت گفته مستحب است رو به قبله خوابیدن، ولی تعیین نکرده. ولی ما سه مدل میتونیم بخوابیم. مثلا نه اونش چیز نشده دیگه، اونش رو تعیین نکرده. این تو ذهن آدم میاد. خب دیگه ما دو آره کف پا با همین استدلال همون رو گفتیم، ولی همین رو اون دفعه بحث کردیم که خب ما دومین استدلالمون در این بحث چی بود؟ وجود معاد رو دومین بحثمون چی بود؟ آفرین بابا. خانم یزدانی الان یه تست هوش بده حتما، این کمک میکنه. سومیش چی بود؟ دو تا گفتیم. سومیمون یه خورده با شماره دومون مشترکه. گفتیم زنده شدن مردگان. زنده شدن مردگان که شمردیم. الان خانم قاسمی میگه من نوشتم بخونه. یه چیز دیگه نوشته بودیم؟ خیلی ممنون. بازم بالاخره خانم فقیهی گفتیم یک ماجرای اصحاب کهف. ببین همش دلایل قرآنی داره، هر جاشو نمیدونی از آقای فقیه میپرسید. ماجرای اصحاب کهف، نمونه های قرآنی. دو قوم حضرت حزقیل، تحقیق آقای ملکزاده بود یادتون من؟ حزقیل گفتیم مثل بچه هاتون رو میتونین حزقیل بذارین، حزبیل هم ظاهرن بوده، بعد گفتیم میتونین یکی هم حزبیل بذارین. بابا من یادمه شما جا یاد نه چی؟ سومیش داستان قوم حضرت موسی بود. داستان یادتونه؟ آیه 155 سوره اعراف، اینایی که اومدن با حضرت موسی، بعد جلوه‌ای که در منظر و معواشون اومد همه‌شون از دنیا رفتن. حضرت موسی گفت خدایا آخه من الان برگردم به اینا بگم چی بگم؟ اینا میگن ما نماینده‌مون رو فرستادیم. میدونی که داستانشو نمیدونی؟ آقا فقیهی این داستان رو قشنگ بفهمید. حضرت موسی خداوند فرمود که از قومش بختار موسی و قوم متبعین رجلن به میقات، حضرت موسی 70 نفر رو برای میقات انتخاب کرد. بعد جناب موسی با اینا حرکت کردن و رفتن به کوه طور که رسیدن اینا دبه کردن. یعنی چون بنی اسرائیل عادت داشتن به دیدن، خیلی دوست داشتن ببینن همه چیه، و ظاهرن هم اینا چون سالها بردگان فرعون بودن و تو آنها بودن اینا بودن، اصلا از دیدم که اومدن گفتن که این موسی یه خدایی به ما بده.
مثلا وقتی موسی رو پرستی خیلی علاقه به تجسم و دید،
به اصطلاح روانشناسی آدمای دیداری بودن.
خیلی دوست داشتن ببینن، حس کنن اون چیزی که بهش میخوان عبادت کنن، و سامری هم دقیقا همین نقطه ضعفشون دست گذاشت. اونجا هم که رسیدن گفتن که لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرتن، ما به تو ایمان نمیاریم هیچ وقت مگر اینکه خدا رو ببینیم، خدا رو آشکارا ببینیم. که جناب موسی مجبور شد گفت رب ارنی انظر الیک، خدایا نشون بده من چیزا کنم. بعد خداوند فرمود که فاخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون، یک صاعقه اومد و شما همتون از بین رفتید. بعد ثم بعثناكم من بعد موتكم،
کلمه موت ده. کلمه موت خیلی مهمه دیگه.
نکته قرآنی هم حالا با
نه خواهش میکنم، ما کم کم میخوایم منبر تحویل بدیم. بفهم
کلمه بحث چند تا معنی داره تو قرآن. یک معنیش معنی زنده کردن مردگان، یک معنیش یعنی بعضی میگن روز قیامت یوم البعث یعنی روز برانگیختن، بعضی میگن یعنی روزی مردها بلند میشن. نه، بعثه یعنی احیا، بعث الموتا یعنی زنده کردن، بعث ناکم من بعد موتکم یعنی زنده کردن. یه معنیش معنی بیدار کردن، بیدارش کرد میشه بعثه. و به هر حال بعد زنده شدن اینها، یعنی حضرت موسی به خداوند فرمود که اتخلی کنا به ما فعل از صفحه ها اومننا، خدایا آیا تو میخوای به خاطر این خریتی که اینا انجام دادن حالا هلاک کنی؟ بعد من برگردم چه بگم به قومم؟ بعد خداوند هم اینها رو زنده کرد، استرهام و درخواست رحمت از موسی، خدا رحم کرد به اینها، دوباره زنده شون کرد. که همونطوری فرمایش استاد که این یکی از دلائل قرآنی و بعد دلائل تاریخی در بوده.
چون شواهد جز شواهد قرآنی مون حساب میشه، ما اون دفعه گفتیم ما دلائل تاریخی و عقلی و امثال اینا رو همه رو از تو دل خود قرآن استخراج میکنیم که با رویکرد قرآنی باشه. این نمونه سه بود که اون وقت میدونید که اون نوری که بر کوه تابیده شد، قبلا گفتیم تو جلسات امامت چی بوده؟ جلوه‌ای بوده از یکی از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام. نمونه چهار بچه های حضرت ایوب بود. نوشتین دیگه اینا رو، هرکی ننوشته اینا رو بنویسه. نمونه پنج داستان مقتول بنی اسرائیل بود که چی بود؟ اون مالونه ها و خلاصه. من یادم اینو اون زمانی که آقای تفتی بر ما میگفت، میگفت بابا اینا اگه اون روز اول همون رو عمل میکردن کارشون خلاص بود. خلاصه هی ششم زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسی علیه السلام بود. هفت داستان حضرت عزیر یا ارمیا بود. اسم دیگه حضرت عزیر رو من نمیدونستم، تازه یاد گرفتم ارمیا. ظاهرن یهودیا به ایشون میگن افرا، اینم جدید یاد گرفتم. داستان حضرت عزیر، داستان حضرت عزیر یادتونه دیگه. ببینیم بخت و نصر زد همه رو کشت. بعد حدود 50 سال اولین گروهی که اومد تو اون محله حضرت عزیر بود و امتش. حضرت عزیر که اومد خدای مثلا اینا همه درب داغون و اینا چجوری میخوای اینا رو تلای تعبیر درسته آن چجوری میخوای زندهشون کنی یا چجوری؟ که خلاصه اون داستان خودت بمیر و خرتم بمیر و بعد خودت زنده شو، بعد حالا نگاه کن ببین اینا رو اینو چه چیزی زنده میکنی، اون ماست و دوغت هم سالمه و که دیگه کارتونشو لاقل دیدی نگه داستانشو نخوندش. داستان زنده شدن پرندگان حضرت ابراهیم تکلیف داریم. تکلیف عمومی بدیم دیگه خانم تهرانی، عمومی بدیم یا یه نفر مشخص کنیم؟ نه یه میپرسیم شما بگین، عمومی بدیم. داستان زنده شدن حضرت ابراهیم، پرندگانی که توسط حضرت ابراهیم خلاصه کشته شدن و بعد زنده شدن، سوالمون اینه که آقای فقیهی، قرآن میگه که حضرت ابراهیم چی گفت که من میخوام؟ آها، آیا حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام، و یه بارم گفتیم حدیث داره که حضرت ابراهیم و علیه السلام هم میشود گفت مقامشون ویژه است نسبت به بقیه پیغمبران، آیا حضرت ابراهیم نسبت به معاد اطمینان نداشت که گفت خدایا دل من خلاصه مطمئن بشه با این معجزه، با این عنایت خدای متعال؟ میشه یه مقامش کم بوده؟ همین هم تحقیق کن، یقین نداشته. میشه حضرت ابراهیم،
میدونم اینجوریه
ولی قلبم، یعنی قلب حضرت ابراهیم مثلا الان اگه اینجوری باشه، خب قیامت ما میگه خدایا ما که مرده زنده شده رو ندیدیم، ولی ما الان اطمینانم از حضرت ابراهیم جلوتره، پس ما باید خلیل تو باشیم.
نه شما الان مثلا نمیدونی چه خبره، ولی مثلا پرده ها کنار میره یقینت بیشتر.
مگه پرده کنار رفته؟ خب چهار تا دور گوش به هم چسبیده دیگه.
ما میدونیم آتش میسوزونه.
خب و دستمون توش نکرد. حالا سوال ما همینه، میگیم حضرت ابراهیم اگر بگه خدای من قلبم خیلی مطمئنی، حالا میخوام هنچی حسش کنم، به مقامی که از ابراهیم خلیل الرحمن میشناسیم میخوره یا نه؟
نه نگفته که من مطمئنی.
آقا آیه قرآن اصلا دیگه این آیه رو بخونم یا خودتون پیدا میکنیم؟ نفرمودم برای مردم. آقا تعبیر خود قرآن رو بفهمید تا من آیه نه بقیهش اصلا برای مردم نداره. بذار من خود آیه رو بیارم. اولم تومن قال بلا، تازه میگه چرا، ولکن لیطمئن قلبی. خب حضرت ابراهیم میخواد قلبش مطمئن شه. اگه شما بگی خب طوری نیست، بعد باید بحث نبوت هم بگیم اون وقت. بابا پیغمبر خداست.
اینو
رفتیم تو احتمالات دیگه. آه حد سه تو
برای ما
یه درس
عبرتی بشه تو قرآن بیاد و یه داستان
راست میگه.
ما الان داریم مطمئن دیگه که اینجوری نیست، داریم شبهه وارد
میکنیم. ما که سابقه شبهه وارد کردن داریم. یعنی چی بودنش؟
یعنی این بودنش که مقام یک مقدار پایین‌تر از امیر المؤمنین هست، دلیلش همینه.
یه مقدارم تازه نه میشه. آها نه، حالا ما داریم میگیم آیا، میگیم حالا آیا در مقام یک پیغمبر، حالا شما مراجعه کنید ببینید چیه. چینی خب شاید این اتفاقو یه جور دیگه بشه توضیح داد. من میگم نه، جواب قرانی تو همون جلسه بدین که، ولی وقت ما همه حسرت میخوایم کاش گوشی ما از اینا داشت، کاش حالا الان ارتباط اینو با این بگین. الان خدا
این امتحان خدا برای پیغمبر نذاشته.
اصلا امتحان نی، خود حضرت ابراهیم میگه خدایا میخوام اطمینان پیدا کنم. خودش خواسته. خیلی قشنگ. خودش خواسته دیگه. ما مگه نه ببین آخه من اگه یه خود توضیح بدم بعد باید جوابشو بگم. آقا یه خود حالا شما فکر کنید روی موضوع زحمتی بکشید. الان من تو کف حدسیات آقای بهشتی هم تازه موندم. میگه آقا برنامه جور کردن که خبر به ما برسونن. بابا آخه یعنی چی؟ قرآن خدا پیغمبره. ولی این نکته‌ای که آقای فقیه میگن درسته، یعنی ایشون میگن آقا الان سوال اون برشه، من پس باید آخه میخوام شبهه رو چیز نکنم، یه جوری شبهه نندازم که اگه دیگه جلسه دفعه بعد تشکیل نشود. آره
من
اصلا ایجاد شده
خدا
هم
سوال شد.
آفرین. آره دیگه شما تو راه صحبت کنید دیگه اینجا شده. الان یه توضیحی بدم. ببینیم ما یه بحثی تو قرآن داریم، حالا اگه لازم شد میگیم خانم تهرانی هم از رو بخونن اگه لازم شد، ولی حالا بزنی یه خود شبهه رو هم بزنی. یه دقیقه حواستون جمع باشه. ببینین ما درباره قرآن اینجوری نیست که اگر یه جا یه واژه یا یه کلمه رو معنا کردیم گفتیم توی لسان العرب اینجوری معنا کرده، دیگه شما هر جای قرآن با اون کلمه برخورد کردین همینجوری میشود ترجمه کرد. این یه نکته. نکته دوم این که ما به استناد همون صحبتی که اول جلسه داشتیم و یه عده تشریف نداشتن که بحث و نفخت و فیه من روحی بود و دلائل قرآنی دیگر، باید متوجه این باشیم که اونی که تو اعتقادمون هست در عملمون خودشو نشون بده و اون این است که این کتاب کتاب خودآموز نیست، کتاب معلمی دارد من عند الله. من آیه را که میبینم اگر سوالی برام پیش اومد، حتی اگه سوال چه میدونم اساس اعتقادات من زیر رو نکنه، من حواسم باشه قرار نبوده من همه جای قرآن رو یا حتی اکثر جاهای قرآن رو باز کنم به این راحتی ها بفهمم، توضیحم بدم، ازشم رد شم. یا به تعبیری که الان یه خود شوخی کردیم مثلا بگیم حدسیاتم هم بگم یا آر به نظر میرسه، یعنی ما الان بابشو بزنیم خب هر کسی برای این آیه حدسی میزنه. حدس قرار نبزنیم، قرار ما نسبت به قرآن ادب کنیم، دل بدیم، توجه بکنیم، سراغ معلم قرآن هم بریم. حالا راهنماییش اینه که اگر ما بریم سراغ معلم قرآن بگیم یا صاحب الزمان راجب این آیه شما فرمایشی ندادین، حضرت ممکنه یه فرمایشی بفرمایین که ما اصلا بهش توجهی نداشتیم. الان ظاهرن اهل بیت علیهم السلام برای این تخصیصی زدن، توضیحی دادن، شاید یکی از علل توضیح اهل بیت همین باشه که بله نبی خدا و نبی برگزیده خدا با این مقام چطور باید از خدا طلب اطمینان کنه. ممکنه یکی از وجهای توضیح اهل بیت همین باشه. حالا دیگه برای اینکه دل خانم تهرانی هم نشکنیم، خانم تهرانی توضیحشو بده. خب این که فرقی نکرد همونه. نه بذار خانم تهرانی اول وضعیتش معلوم شه دیگه. خانم تهرانی دیگه چی میگی؟ خب
امام رضا علیه السلام فرمودند خداوند تبارک و تعالی به ابراهیم علیه السلام وحی کرد از میان بندگانم خلیلی برای خود برگزیدم، اگر از من راجع به زنده کردن مردگان سوال کنند به او پاسخ میدهم.
اجازه بدید من متن روایت رو بخونم. عن علی ابن محمد الجهم قال حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا علی ابن موسی علیه السلام. میگه ما تو مجلس مأمون بودیم، حضرت رضا علیه السلام تشریف داشتن. فقال له المأمون، مأمون ملعون لعنت الله علیه، گفت یا ابن رسول الله الیس من قولک ان الانبیاء معصومون وجه شبهه، آیا شما نمیفرمایید که انبیاء معصومند؟ قال بلا، حضرت فرمودند بله. فسأله عن آیات من القرآن فکان فیما سأله، شروع کرد از آیات قرآنی که شبهه اسمت انبیا بود و سوال پرسیدن و حضرت جواب میداد. تا اینجا که رسید فاخبرنی عن قول ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، تا رسید به اینجا گفت این آیه که حضرت ابراهیم علیه السلام عرض داشت خدایا چجوری مردگان رو زنده میکنی، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیتمئن قلبی. این سؤال مأمون علیه اللعنه است. قال رضا علیه السلام ان الله تبارک و تعالی، خود خدا باب مسئله رو باز کرده. کان اوحا الی ابراهیم، خدا وحی فرستاد به حضرت ابراهیم. انی متخذ من عبادی خلیلا، من از بین عباد و بندگانم یه دوستانی رو برگزیدم. ان سألنی احیاء الموتا عجبته، ویژگی این دوستان من چیه که اگر از من بخوان که من براشون مرده زنده بکنم، من حاجتشون رو برآورده میکنم. فوقع فی نفس ابراهیم انه ذلک الخلیل، خدا به حضرت ابراهیم در دلش انداخت، به نفسش انداخت که تو اون خلیل برگزیده خدایی. خدا نفهمود ابراهیم من تو را برگزیدم خلیل منی اگر این کارو بکنی. خدا فهمود ابراهیم من یه دوستانی دارم برگزیدم، اگر این از من بخوان من اجابت میکنم. به دل حضرت ابراهیم هم انداخت که به تعبیر ما، حالا من دارم تحت لفظی نمیگم، که به دل حضرت ابراهیم انداخت که خلاصه نکنه تو اون خلیله هستی. فقال رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن، گفت خدایا میشه بر ما یه مرده زنده کنی؟ گفتن تو ایمان نیوردی؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی علی الخله، بلکه من میخوام اطمینان پیدا کنم که منم اون دوست و رفیق و برگزیده‌ای که تو داری. فقال فخذ اربعه من الطیر، تا انتهای روایت که یه صفحه روایته. در واقع حضرت ابراهیم مقام خلتی را خدا برای او مقدر فرموده است، ولی او به او اعلام نشده این مقام خلت، بهش کد دادن. مثل چی؟ مثل داستان آیه ولایت، که او کسی ولی شماست که در نماز این کارو میکند، بعد مردم میرن دنبال او. حضرت ابراهیم میگه به تعبیر من ها، حضرت ابراهیم میگه خدا نگفته، ولی گفته من یه نفر رو برگزیدم. درسی که من جلسه بعد میخواستم از این توضیح بدم همون دوتا نکته بود که گفتم. دوتا نکته خیلی مهم بود. نکته یکش این بود، اگر شما یک کلمه ای رو یه جا معنی کردید، این رو به همه قرآن نسبت ندید. قرآن کلام خداست، به این راحتی آدم نمیتونه راجبش توضیح بده. و دوم اینکه یادمون نره یهو باز این قرآن کتاب خودآموز نبود. شما مراجعه کن، نهایتش این است که روایتی دلش پیدا نمی‌کنی، توضیحات مفسرین رو خلاصه مطلب پیدا نمیشه، تازه متوسل به امام زمان میشیم یا صاحب زمان این مطلب برام روشن کنی. نور علم رو امام زمان باید بدهد، من که خودم که تولید نمیتونم بکنم. این از ظرایف این آیه بود. یه نکته به این اضافه کنم، اونم بحث نبوت که گفتم باید نبوت پس بخونیم. یکی از بحث‌های نبوت آیاتی از قرآن است که بیانگر خطا یا گناه یا سهو یا اشتباه یا عدم عصمت انبیاست. مثل چی؟ نه خطاشون. یا حضرت آدم که میگه خدایا اشتباه منو ببخش، مگه اینا؟ ببین این یه باب در روایاته که ما تو بحث نبوت اگر عمری بود و زمانی خواستیم بحث نبوت بگیم که فعلا اولویتمون نیست، اونجا اون وقت روایات زیل رو نگاه میکنیم، اینا اهل بیت برای هر کدوم از این آیات یه توضیح خاصی آورده هست. نسبت به خلتش میخواسته اطمینان پیدا کنه. گوشی شما با گوشی ما بالاخره یه فرقی میکنه، تو این گوشی ممکنه این باشه، تو اون گوشی نبوده. اللهم صل علی محمد، نه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان عداهم. خانم جعفریان آیه میخواد بگه این کتاب معلم داره، قرآن میخواد بگه این کتاب بی معلم نیست. ما یادمون میره گاهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغن اقداءهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك اسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.